اللهم صل على محمد وعلى
محمد. عرض محترم دوستان عزیز، آنچه که معمولا در ابتدای هر علمی مورد گفتگو قرار میگیره، به صورت طبیعی مورد بحث قرار میگیره و همه شما هم قاعدتا زیاد این مطلب رو شنیدید، تبیین نظام یک علمه که این علم مقدمه ای داره، قاعدتا مقاصد و مباحثی خواهد داشت و احیانا تو بعضی از علوم و بعضی از کتابهای خاتمه ای هم برای یک علم وجود داره و بعد هم در مرحله دوم یه سوال دیگه یا یک مطلب دیگه ای رو خواهیم داشت، اونم این که حالا در مقدمه از چه چیز بحث بشه. قدیم میگفتن از رؤوس ثمانیه بحث بشه و بعد از رؤوس ثمانیه هم یه دوره جلوتر آمدیم گفتن اهم از رؤوس ثمانیه اون امور ثلاثه که اون امور ثلاثه مورد بحث قرار بگیره، موضوع و تعریف و غایت مثلا. اینها چیزهایی است که به صورت کلی در همه علوم با قطع نظر از اصول این دو مطلبی که گفتم وجود داشته، کما این که در مرحله بعد در خصوص علم اصول اگر شما نگاه بکنید در مقدمه اصول با یک فرق و مای چند مطلب به این سه تا اضافه می شده. در مقدمه علم اصول بالخصوص دیدن اصولیین بر این بوده، ابتدای بحث کلی در مورد موضوع علم می کردن، یعنی اینکه فی ان کل علم لابد له من موضوع ام لا. بعد طبعا اگر به این نتیجه می رسیدن که علم موضوع می خواهد، بعد می اومدن بحث می کردن که حالا ما هو الموضوع علم اصول. اینم دو. سه، غرض از علم اصول رو بحث می کردن. چهار، فی تمایز العلوم مطلقا، ملاک مرزبندی بین علوم چیست، این رو بحث می کردن. بعد می اومدن خصوصیش می کردن، فی تمایز علم اصول، ملاک مسائل اصولی چیست. گاهی عنوان رو میذاشتن فی تمایز علم اصول، گاهی عنوان رو میذاشتن فی ملاک المسئله الاصولیه. این دوتا یه بار داره پیش اصولیه، یعنی آخرش اگر ملاک این که چه مسئله ای اصولی است و چه مسئله ای اصولی نیست ملاکش معین بشود، بعد اون موقع طبعا ما نتیجه بعدی میگیریم که چه چیزهای داخل اصولن و چه چیزهای داخل اصول نیستن. اینم پنجمین موضوع. و بعد ششمین مسئله که در مقدمه علم اصول بحث میکردن، ملاک تبوی به علم اصول بود، ملاک پیکربندی خود علم اصول بود داخلی. اون اولی قبلی ملاک برونی بود، اینکه چه مسئله ای اصولی هست یا چه مسئله ای اصولی نیست او را از غیر اصول جدا میکرد. این سؤال دو بعدی درونیه، حالا اینایی که اصولی هستن رو چگونه دستبندی کنیم. شد شش تا مطلب تو اصول اینا رو بحث میکردن.
حالا بعضی ها از این 6 تا 3-4 تاشو بحث میکردن، بعضی ها از این 6 تا 5 تاشو بررسی کردن، مختلفه. اما به صورت تقدیری از یکی از این 5-6 تا ای قرار بحث بشه جایی ندارد الا تو مقدمه علم اصول. پس اینی که بوده تا قبل از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، خب اما عنایت بفرمایید، اگر این 5-6 موضوعی رو که خدمت شما عرض کردم، اگه این 5-6 موضوعی رو که خدمت شما عرض کردم اینا رو ما با یه نگاه دیگه این نگاه کنیم، اینها دو بخش کلی دارن. این 5-6 مسئله ای که گفتم بهتون، یه بخش اینها بخش ثبوتیه. من مقدماتی رو که دارم استخدام میکنم به صدد توضیح عبارت مناهجم، یعنی من الان بنامو گذاشتم، ما یه کتابی قبلا مثلا اصول فقه میخوندیم، قبلا رسائل میخوندیم، کفایه میخوندیم، حالا بنامو گذاشتم میخوایم کتابی بخونیم به نام مناهج. همین مقدماتی هم که دارم میام برای فهم مناهج محتاجون الیهان ها، جدی بگیرید اینها رو. خب اگر این 5-6 مسئله رو که گفتم مورد بررسی قرار، یعنی موضوع علم و اصول، تمایز و علوم، تمایز مسئله اصولی یا ملاک مسئله اصولی و تبیین و اینا رو مرد نظر قرار بدیم و قرض رو قرار بدیم 6 تا، اینها با یه نگاه دیگری پیش قدیمی ها تقسیم می شدن به بخش ثبوتی و بخش اثباتی. بخش ثبوتی موضوع غرض و شؤوناتش بود، بخش اثباتی تمایز و شؤوناتش بود. به چه بیانی؟ اونا میگفتن آقا ما میایم بحث میکنیم که آیا هر علمی موضوع میخواد یا نمیخواد. اگه گفتیم برهان داریم که هر علمی محتاج به موضوعه، معنای برهان چیه؟ برهان در حقایق پیاده میشه. حقایق چی بوده؟ حقایق نه حقیقت در مقابل اعتبار فرد نریم، حقایق تو منطق میخوندیم، این اموری که ما باید بشناسیمشون. یقینیات تو منطق کجا میومده؟ جایی که جایگاه ما نسبت به اون امور یقینی جایگاه شناسنده است. ما میخوام اونها رو بشناسیم، ممکنه بشناسیم، ممکنه نشناسیم، ممکنه کشفمون تام بشه، ممکنه کشفمون تام نشه. حالا اگر ما از کجا بفهمیم شناختمون مطابق با واقعه؟ برهان میخوایم، برهان مفید با مقدمات مفید یقین به معنی الاخص منطقی به ما میرسونه که ما به واقع رسیدیم. بود میرسیم، نبود نمیرسیم. حالا اگه یه برهان مفید یقین به معنی الاخص منطقی آمد گفت و گفت که هر علمی محتاج به موضوع است، مثل اینکه بگه هر گیاهی برای زنده ماندن مثلا کلروفیل میخواهد، یه قضیه حقیقیه تکوینیه واقعی ما باید بشناسیمش. ممکنه بشناسیم، ممکنه نه، ممکنه توی دوره شناختمون کامل بشه، ممکنه شناختمون کامل نشه. حالا فرض کنیم برهانه آمد با مبادی یقینی گفت ما موضوع میخواهیم، معناش چیه؟ سواء وصلنا الیه ام لا، سواء عندنا لفظ دال علیه ام لا. خیلی سواء اونا میتونه بیاد اینجا. پس یعنی بحث ثبوتی. اما تمایز، میگفتن تمایز یه بحث اثباتیه. اثباتیه یعنی چی؟ اثباتیه یعنی ما بالاخره ما به ایدینا علومی هستن، باید این علوم رو هم دیگه جدا کنی. تمام؟ یعنی اثبات، یعنی اندنا. خب بعد قطعا یه سوال دیگه اینجا به وجود می اومد، سوال بعدی، آقا نمیشه این اثبات رو برای ثبوته؟ متفرع بشه تطبیق کنه، ما با ملاک ثبوتی بیاییم به تبیین. خیلی زیبا حضرت استاد حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی تو این شرح نهایشون که دارن، من تعبیر از صدای ایشون یادمه، بهترین ملاک دستبندی علوم ملاک ثبوتی و واقعی و نفس الامریست. چون ما تا میتونیم رو مرز واقع حرکت کنیم، پس چمونه بیایم بریم روی مرز ناکجا آباد حرکت کنیم؟ بریم رو واقع. طبعا این سوال پیش میاد، این جور حرفا بالا دارم میگم من هنری از هر این جور حرفا همش مبتنی بر اینه که اون ملاک ثبوتی از ملاک اثباتیه جدا بشه. یه بخش ثبوتی داریم یه بخش اثباتی داریم، بخش ثبوتی را بشناسیم و بتونیم اون بخش ثبوتی رو تمام عیار ملاک اثبات قرار بدیم. درست شد آقا؟
خود ثبوتی
از همینجا یه حرف دیگه هم به وجود اومد، اینم کلمه‌شو زیاد دیدید تو کتابا، یه حرف دیگه هم به وجود اومد، غرض اولی و غرض ثانوی تو کتابا زیاد میاد. میگن غرض اولی این علم این بود، اما اغراض ثانوی این را هم دنبال میکند. غرض اولی منظور غرض ثبوتیه، یعنی واقعیت این علم که ما شناختیمش یک موضوع واقعی داشت کذا، او ما را به این غرض میرساند. حالا غرض ثانوی کجا میاد؟ اگه ما تونستیم همون غرض اولیه رو بشناسیم، بیاریمش تو عالم اثبات باش زندگی کنیم، خب دیگه بالاخره سری که درد نمیکنه کسی دستمال نمیبند. اما اگه نتونستیم به هر دلیل دستمون به اون واقعیت واقعی با قرآن باید اثباتش کنیم، نرسید. بالاخره همین چیزهایی که از این علم میشناسیم یه سری آثار و اغراض برای ما دارد، به این میگفتن اغراض ثانوی. پس آقا خلاصه کنم عرضم رو تا اینجا، یک ملاک اساسی وجود داشت از قدیم، او سبب میشد علم تقسیم بشه به مقدمه، مسائل، مقاصد، مباحث گاهی هم یه خاتمه پیدا میکرد، کما این که در مقدمه از 8 مسئله و بعد هم جلوتر آمدن از 3 مسئله اصلی بحث میشد. در علم اصول اومدن تبدیلش کردن به 6 تا مسئله تو مقدمه که بعضیا همشو میگن، بعضیا بعضیشو میگن، اما اگر بگن همه 6 تا جاشون اینجاست، جای دیگه ای نداره تو علم. اگه همه اینا رو نگاه کنیم به نگاه دیگری تقسیم میشدن به جنبه ثبوتی و جنبه اثباتی، ما هو الواقع و ما عندنا. ممکن بود ما هو الواقع خودش بشه ما عندنا نور علی نور، به تعبیر استاد بهترین ملاک ملاک واقع. ممکن بود او پیش ما نیاد، نیاد هم دستمونو نمیشوریم، یه چیزی درست میکنیم باید زندگی میکنیم در غیر مدار واقعی ملاکی باید درست کنیم تو اثبات. خب حالا این حرفها ایش نقشه ما عند القومه که الان توضیح دادم، بعد هر کدوم از اینا فروز داره، فروع داره، ممکنه ما به ملاک ثبوتی برسیم، ممکنه به بخشش برسیم، ممکنه به هیچیش نرسیم، ممکنه چون به ثبوت نرسیدیم اثبات رو از یه جای دیگه شروع کنیم، بعد بگیم حالا اثبات رو از کجا شروع کنیم. شقوقی دارد کل ذالکه فل متولات، من کاری به این شقوق ندارم، ولش کن. تمام شد؟ اما یه نکته رو دقت کنید، اگه ما ثبوت و اثبات که بدیهیه، ما باید برای علوممون یه جنبه اثباتی عندنا ها داشته باشیم، نمیشه نداشته باشیم. وجدانیش اینه که یه جنبه اندنایی دارد، اگه برهانی بود او جنبه ثبوتی اثبات کنه هم نوکرشی، اگه نبود جنبه ثبوتی خراب میشه، اما اندنا که اثباته از بین نمیره. یادمون نره به این قصه، یعنی ما چشامون رو باز میکنیم، علم ریاضی داریم، علم فیزیک داریم، علم شیمی داریم، علم اصول داریم، علم ادبیات، علومی داریم. حالا این علومی که ما داریم جنبه ثبوتی و واقعی و نفس العقلی هم داشته باشد یا نداشته باشد، محتاج به همون جنبه برهانیه که خدمت شما عرض کردم. یادمون نره بدیهیمون با امر نظری خراب نشه. اما از همین توضیحات باز اینم معلوم میشه کسانی که شروع میکنن از جنبه ثبوتی قصه شروع میکنن، موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، این جمله رو میگفتن برای اون جنبه ثبوتی، یعنی موضوع در مقابل تمایز که میشد جنبه اثباتی که علا خدمتون هست. این نقشه کلی که اندل قومه، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میخوان این نقشه رو منهدم کنه. یعنی این نقشه از اساس خراب میشه، طبعا دیگه به فروزش و شقوقش نمیرسه. هر چه گفته شده رو این نقشه است، میتونید دیگه، من میذارم بقیهشو به تحقیق شما. اگه تحقیق کردید تو شقوق این جنبه ثبوتی نوشته ای بود، نوشته به من بدید، من وقت میذارم بحث میکنیم در موردشون با هم دیگه. اما این فضای اندلق مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میخوان این نقشه رو از بین ببرن. برای از بین بردنش هم الان با این توضیحات من معلوم میشه اگه ما بتونیم جنبه ثبوتی علوم رو نابود کنیم دیگه چیزی برای این قصه باقی نمیمونه. این دقیقا همون نقطه ایست که امام دست گذاشتن روش. علوم ثبوت ندارند، اگه نداشته باشن دیگه تفکیک ثبوت اثبات خراب میشه، دیگه همه علم همون چیزیست که انداناست، چون اون اندنایی که وجدانیه. اگه یه چیزی فوقش اثبات میشد بعد میگفتیم اون ثبوتش و اینم اثباتش، اما وقتی که اون ثبوت خراب بشه همه علم میشه همون چیزی که درست شد. آقا خب اگر این اتفاق بیفته ثمرش چی میشه؟ ما دیگه تو مقدمه لازم نیست اول موضوع کل علم رو اثبات کنیم بگیم هر علمی یه جنبه ثبوتی داره، خود داریم میگیم نداره. بعد بگیم حالا موضوع علم و اصول چیست؟ یعنی اون جنبه ثبوتی در علم نداریم. بعد بگیم حالا تمایز العلوم، علوم رو با چه ملاکی دستبندی کنیم؟ بهترین ملاک، ملاک واقعی و نفس الامری است، نداریم. ملاک دستبندی علم و اصول چیست؟ آیا ما به واقع علم و اصول رسیدیم که همان را ملاک قرار بدهیم یا نرسیدیم؟ نداریم. ببینه همه اینا با یه جواب برخورد میکنه. اگه ما بتونیم جنبه ثبوتی علم را از بین ببریم. دوستان عزیز، همه این شیش بخشی بود که گفتم بهتون بحث میکردن تو مقدمه علم، اینا میومد اثرشو تو تعریف علم نشون میداد. تعریف علم میشد اون صندوقچه اسراری که هر کسی مبناشو تو او شیش تا بحث مشخص کرده باید اینجا مشخصش کنه، هویداش کنه، این میشد علم. لذا تعریف یک علم پیش یک نویسنده نماینده ای بود که این جنبه ثبوتی دارد یا ندارد، ملاک ثبوتی را میشناسد یا نمیشناسد، برای این علم خاص ملاک ثبوتی را چه چیز میداند و با این ملاک ثبوتی دستبندی میکند یا، همه اینا میمه تو تعریف خود چنشون میده. پس تعریف میشد سفارایی ما در مقابل بقیه مبانی. حالا مرحوم امام میخوان اون جنبه ثبوتی علم رو از بین ببرن. اگه از بین بردن معادله کل آنچه که در این مقدمه میگیم به هم خواهد خورد، چون چینش عوض میشه. یه نکته دیگه عنایت کنیم، اون سوال اولی که گفتم، گفتم همه کسانی که علم می نوشتن می گفتن یه مقدمه و مباحث، گاهی خاتمه می آوردن گاهی خاتمه هم نمی آوردن. خود این تفکیک ملاکش چی بود که ما تو هر علمی مقدمه می خواهیم یه سری مقاصد و مباحث؟ همون ملاک واقع. البته ملاک واقع به علاوه جنبه اثباتی اضافه کنیم به هم، ببینید علاوه منطقی اینا که دارم میگم یاداوری منطقتون هم هست. اینا چی میگفتن؟ میگفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما موضوعمون اینه در واقع، این موجود در واقع معلول یه چیزایی در گذشته که تا علتاشو نشناسیم خودش را نمیشناسیم، باید گذشته رو بشناسیم که اینو بشناسیم. خب او گذشته رو بخوایم بشناسیم باید بریم تو موضوع خودشون گذشته رو بشناسیم. اون گذشته موضوعاتی هن، هر موضوعی برای خودش یه علمیست و یه بحثی. ما نمیتونیم الان بیایم اون بحثا رو بکنیم اینجا. این علم تکوینن تو این سلسله مبتنی بر اوناست. تا ما اونا رو نداشته باشیم اینو نداریم ثبوتن، تا اونا رو نشناسیم اینو نمیشناسیم اثباتن. پس ما باید اونا رو بشناسیم تا اینو بشناسیم. خب حالا اونا رو که میخوایم بشناسیم، اونا در سلسله احکام ایشه که نیستن. مراد از احکام ایشه بعدی های ایشه، نه قبلی های ایشه. میگفتن قبلی ها رو در حدی که محتاجون الیهن برای شناخت میاریمشون، تو مقدمه قرار میدیم. میگیم هر علم مقدمه میخواد. مقدمه چیست؟ آنچه که نمیتواند در سلسله احوال ایشه قرار بگیره چون فوق ایشه، اما بلدش هم نباشیم ما گیر میکنیم ایشو جنبه اسمه. پس بر اساس ملاک واقعی و نفس الامری و ثبوتی که دست هیچ کس نیست، این شی مقدمش چیزهاییست تکوینن وجودن، شناخت ما هم مبتنی بر اونهاست. اونا رو نمیتونیم تکوینن در سلسله ای قرار بدیم، قبلش باید بذاریم مقدمه میذاریم، احوالش هم میبریم مقاصد علم قرار میدیم. این شد نظامه گذشتگاه. خب همه یه حرف بنابر اینه که واقع و ثبوتی برای علم وجود داشته باشه. اگه نبود چی میشه؟ به هم میخوره. دوستان همینجا میخوام تصور کنید لوازم نظریه رو قبل اینکه بریم تو تصدیقش. پس بر اساس این نظریه اگه ما ثبوت رو قبول کردیم، موضوع یعنی چی؟ معناش کنید. موضوع یعنی همون ملاک واقعی و نفس الامری. مقدمه یعنی چی؟ یعنی اصول موضوعی که محتاجیم به اونها اما در سلسله احکام این شی قرار نمیگیرن. مقاصد یعنی چی؟ یعنی احکام و آثار واقعی و نفس الامری این شی که از جاشون هم عوض نمیشن و ما هم همیشه کاشفیم، میشناسیمشون، نمیتونیم دست بزنیم جای اینا رو عوض کنیم چون اینا واقع و نفس الامره. درست شد؟ خب اگر ما آمدیم و این ثبوت را انکار کردیم چه اتفاقی میفته؟ معانی همه این اصطلاح ها عوض میشه. یعنی دیگه وقتی میگیم موضوع به معنای ملاک واقعی و نفس الامری نیست، وقتی میگیم مقدمه دیگه به معنای اینکه یه چیزهایی که تکمینا رتبهشون از شی مقدمه ما باید بشناسیمشون اما نمیتونیم بیار نداریم. وقتی میگیم مقاصد دیگه مرادمون از مقاصد احوال و آثار تکوینیه یه شی که سر جاشونن، رتبتن، ریاضی، از جاشونم عوض نمیشن و ما میشناسیمشون، دیگه این معناش نیست. پس همینجا حواستونو بدید، اگه ثبوت قبول کردید همه ی لوازمشو بپذیرید، اگرم قبول نکردید تعریف همه این مباحث و همه این عناوین عوض میشه. جانم گفتم اینطوری میشه، لذا هم غرض ثانوی رو تفکیک میکردن چون تو خیلی از علوم به واقعش نمیرسن، یه غرضی میخواستن درست کنن، گفتن اینا اغراض ثانوی. حقیقت وای نداره. حالا بذار گام به گام، هنوز نرسیدم به این تفکیک. مثلا من فعلا الان اینایی که گفتم تازه بو علی بود، یعنی این شاکله ای بود که از قدیم مطرح بوده. یعنی خود نکرد. حالا میریم جلو. بعد از این ماجرا ماهول مشهور رو دارم میگم، حالا من برم تحقیق کنم تو درس خارج فلسفه، بریم تحقیق کنیم ببینیم بو علی چقدر این مطلب رو جلوتر گفته، دیگران ازش تلقی نکردن، ملا صدر آمد یه چیزی فهمید. نمیشه نسبت تو نسبت به افراد احتیاط کنید، چون واقعا ممکنه تحقیق کنیم چیزای دیگه یا تو ماهول منسوبه به بو علی اینه، یعنی من آنچه که از منطق سینوی و از تفکر سینوی ما تو پیکربندی علوم داریم همین چیزایی بود که الان خدمتتون گفتم. خب بعد از این ماجرا یه پله ما رفتیم جلوتر، یه پله ما رفتیم جلوتر. بعد از این که بین حقیقت و اعتبار تفکیک شد، بعد از این که بین حقیقت و اعتبار تفکیک شد، گفتن که علوم اعتباری ثبوت نداره، علوم اعتباری ثبوت چون ملاک واقعی و نفس الامری براش تصویر نمیشه. حالا این قیاده تو رو خدا یواشه. بله بله حاکم. نقشه قدما رو گفتم، گفتم امام مقابل این میسته، تعاریفش عوض میشه. حالا دارم یه پله دیگه میرم جلو، میگم همون قدما ها رو پیشرفت دادن، گفتن علوم تقسیم میشد به حقیقی و اعتباری. ما تو علوم حقیقی ثبوت داریم. یعنی چه؟ یعنی ما در مقام کشف یک واقعیتی قرار میگیریم و اون واقعیت رو موضوع بحث قرار میدیم، یعنی ثبوت و واقعی وجود داره و ما حق دست زدن به اون واقع و ثبوت را نداریم. اما در علوم اعتباری که واقعیتی نداریم، لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلا یا وراء تطابق وراء اعتبار المعتبر، تعابیری که برای علوم اعتباری به کار میره، اینجا چی؟ آقای مظفر گفت والفرق بین الیقینیات والمشهورات مع ان کلا منهما تفید التصدیق الجازم، دوتاشون هم تصدیق میدن، اما ان المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقتا لما علیه الواقع به نفس الامر. در یقینیات ما دنبال کشف واقعیم، میخوایم به یه چیزی برسیم، و هازا به خلاف المشهورا، چون مشهورات لا واقع علها وراء تطابق آراء العقلا. گفت لذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب. کاذب یعنی چی؟ یعنی غیر مطابق با واقع. مشهور که مطابقت با واقع توش نبود، بل المقابل له الشنیع. شنیع چیه؟ و هو الذی ینکره العقلا کافتا. المنطق خونده درست شد آقا؟ اینا رو هم جدا کرد. از قدیم تو منطق ما اینا تفکیک بوده، آنچه که ما در مقام کشف واقعیم با آنچه که تو اعتباریم. اینا میگن خب وقتی تو اعتباریم که واقعی وجود، پس علوم اعتباری ثبوت و واقعیتی ها ندارند. اما علوم حقیقی که از جنس گزاره‌های یقینی بالمعنى الاخص است، ثبوت و واقعیتی ورای این ادراکات ما دارن. یه تفکیک اتفاق است. گفتن لذا ما تو علوم حقیقی موضوع داریم، همون حرفا رو میزنیم، همون شیش بحث رو مطرح میکنیم، اما تو علوم اعتباری اون بحثا رو مطرح نمیکنیم. این دیگه تکنولوژی پیشرفته ما عند القوم من الفلاسفه است، یعنی حاشیه کفای مرحوم علامه، یعنی عبارتهای محقق اصفهانی و کسانی که اصحاب این نظریه، مثل استاد ما حضرت آیت الله العظمای سبحانی، مرحوم آیت الله فاضل و خیلی از بزرگان اینا دیگه ببین بقیه. خب عنایت کنید، اولا من الان به صدد تحلیل ما عند القوم نیستم، گفتم ما میخوایم چی بخونیم؟ متن مناهج بخونید، کاری به تحلیل های اونا ندارید. اما عنایت کنید این که الان نسبت میدیم که اونا گفتن علوم اعتباری ثبوت ندارن، علوم حقیقی ثبوت دارن، خود این جمله دقیقی نیست دوستان، خود این جمله دقیقی نیست. من با همین بیانی که تا حالا داشتم میگفتم ادامه بدم رو علوم اعتباری، ببینید هم با همین بیانی که داشتم میگفتم رو علوم اعتباری دو جمله بگم. مجمله بیان من ساده است اما مجمله، تحقیقش کنید حرفایی توشه. ببینید اونا می اومدن تو علوم اعتباری بر اساس نظریه حق تو اعتبار که ملاک اعتبار قرضه، ما دنبال قرض میگردیم، اینا رو دیگه خوندید تو اصول فقه. اینا می اومدن میگفتن که معتبری یک علم را اعتبار کرد، ملاک در اعتبار، ملاک در اعتبار قرض. تمام؟ خب بعد میگفتن این ثبوت امر اعتباریه. ممکنه ما تو عالم اثبات ما عندنا به همه قرض اون معتبر کار نداشته باشه، یا به همه اعتبار اون معتبر کار نداشته باشیم، یا اینکه اون معتبر روز اول چی اعتبار کرد، دنبال چه قرضی بود، منطقا به دست ما نرسه. یعنی چی این ادبیاتی که علاوه کار بردم؟ یعنی تو امور اعتباری هم یه نحو ثبوت در مقابل اثبات تصویر کردن. بله ثبوت این امور اعتباری یعنی کینونت این امور اعتباری، از جنس ثبوت اون امور حقیقی نیست. و بله اگه با عینک امور حقیقی بهش نگاه کنیم اینا هیچ وقت ثبوتی نداره، اما با عینک ما نحنفی اگه نگاه کنیم، یعنی یک جنبه کینونت واقعی این علم و یک جنبه اثبات ما اندنا پیش اینا، ممکنه یه جا یه ثبوتی تصویر بشه که او با ما اندنا ها متفاوت باشه. بله 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 همینطور جانم. لذا با معیدی براتون بگم نرم توش، چون قرار شد از مناهج بیرون نرید. اینو تحقیق بعدن میکنید، شما قبلا هم خیلیاتون تحقیق کردید اون جایی که بحث میکنید ملاک سلوک در اعتبار یا چیز، اونا بحثای ثبوتی امر اعتباریه. امر اعتباری ثبوتن با چی پیکر بندی میشه، با چی درست میشه، خلقش چجوریه، فاعلیت توش چجوریه، احکامی داره. الزامن اون چیزی که اندناس همه او احکام ممکنه تبعیت، من همین یه جمله رو دارم الان میگم. بله یه ثبوت واقعی نفس الامری تکوینی داریم که وجد انسان املا، خلق انسان املا، کشف عنه انسان املا، او عوض نمیشه، او میشه ثبوت تکوینی واقعی مربوط به امور حقیقی. با اینه که ما نحنفی دارم تحلیل میکنم، یه ثبوت امر اعتباری داریم، گفتید ملاک در اعتباریات قرض است، عبارتهای مظفر یادتونه تو مقدم واجب، لغویت از اون حرفایی که زدن، ملاک در امور اعتباری قرض است، انسان فاعل است، شوق و قرض و مصلحت و علت قائی وجودن مقدمه، تصوران مقدمه، حدوثن مؤخره، ممکن علت قائی تو آخر محقق بشه، ممکن محقق. یارتون تو مقدم واجب آی مظفر گفت گاهی اوقات انسان خطا میکنه، علت قائش که تصوراً مقدم بود تو خارج آخرش محقق، یعنی قرضه آخرش محقق، یعنی اندنا غیر از اون قرضه ثبوتی میشود. خیلی حرف اینجا خوندید، من میخوام یه استفاده فقط ببرم. ممکنه برای این امر اعتبار یه ثبوتی درست کنید ما اندنا غیر او بشه، همین که ما اندنا غیر ای شد، نه یه مقدمه قلبتون گفتم اصل اولی او چیزی که چشامون رو باز کردیم دیدیم ما اندنا، نه ثبوت. همه چیو از ما اندنا بسنجید، اون موقع ما اندنای ما تو امر اعتباری ممکنه با اندن معتبر دوتا بشه. البته این بحث ادامه داره، خودم ممکنه قائل به حرف نباشم، اما ادعی از قائلین به تفکیک حقیقت و اعتبار این حرف را زدند و گفتن تمام پرونده رو ببندیم. برای جای خودش ربطی به اینجا نداره دیگه، تحقیق باید بشه، همینقدر تالیفات داره، نکات مثبت داره، باید تحقیق بشه، باید تحقیق بشه، همینقدر میگم، نمیخوام جلوتر دارم جانم.
نگاه سبوتی و اثباتی جدا کنیم. حالا اون سبوت میخواهد سبوت اعتبار رو بررسی کنیم، میخواهد سبوت حقیقت رو بررسی کنیم.
من همین رو داشتم میگفتم.
حالا این که محتواش چیه؟ شهید خلق کرده بین اعتبار معتبر یا خلق نکرده؟
نرفتیم حالا دوگید اصلا ادامه ندادیم هیچ.
که فرمودید قبول نداره مربوط به محتواست، هم مربوط به شاکله.
شاکله رو دارم میگم، شاکله رو در حدی دارم میگم، میخوام مناهج و جاشو معلوم کنم. این شاکله ممکنه خودش در انتهای محتوا شاکله هم خراب بشه ها جاها، ممکنه هم خراب نشه. بله 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 ممکنه، نمیخوام واردش بشم، من فقط نقطه میذارم میگم آقا ببینید چرا اینا رو گفتم الان، حالا در مقام بیان چی بودم، بگم همه این مذاهب حواسمون هست، چه اون مذاهب اولیه، چه اینی که اومد تفکیک کرد از حقیقت و اعتبار، چه اینی که گفت این اعتبار هم تو بحث علم میتونه یه ثبوت داشته باشه، یه ما اندنا، چه اونی که بین این دوتا تفکیک نکن، همه رو داشته باشید، همه تمام. حالا جان حرف ما تا تو میخواییم بزنیمش، حالا سر جاش میخواد قرار بگیره. امام حرفش حاکمه بر همه ایناست، یعنی تو هر کدوم از این مسائل کم باشید اشکال امام بهتون وارد میاد، یعنی این تیری که از اینجا داره شلیک میشه واقعا لایمکن المرار من حکومته، همه این مسائل با هم شلیک میزنه. برای بحث اعتبار نمیدونم، تحقیق باید بشه. بله 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 همه ما قبل، من گفتم چیزی که امام الان میخواد بگه، من یه مقدمه یه بیتی درست کردم به قول یه آقایون، یک سنگ بنای اولیه درست کردم که حالا معلوم بشه حضرت امام رضوان الله علیه با این عبارتش چیا رو مد نظر داره. همه این مسالک من تو این مسالکی گفتم، بعدم تو خارجش باید بحث کنید، نظر آیت الله جوادی بود، نظر آیت الله مصباح بود، نظر مرحوم مطهری بود، نظر علامه طباطبایی بود، نظر آیت محقق اصفهانی بود، نظر آخوند خراسانی بود، نظر آقا ضیا بود، نظر بوعلی بود، نظر خواجه طوسی بود، همه رو من گفتم الان تو یکی از دسته ها قرار می گیرن. اما خب من دنبال خارجشم، میخوام فقط این مطلب رو بفهمم. امام حواسش به همه اینا هست، حالا من اشکالی که بگم از امام میبینید همه رو میزنه خراب میکنه. حالا اشکال امام چیه؟ اشکال امام اینه علم فقط همون چیزیه که اندکمه، اون ورترش هیچ چی نداریم، اون چیزی که اسمش علمه اندکم، نقطه تمام. این مدعای امامه. شما اولین اشکالی که به این میاد وارد میاد اینه، جوابش هم یه جمله، ما دنبال محکی قضیه که نیستیم، دنبال چیزیم که اسمش چیه؟ علمه. بحث ایدئالیست و رئالیست در مطابقت گزارت با واقع، من الان کاری به گزاره ندارم، من دارم رو علم حرف میزنم، حالا میچینیم میریم جلو. پس آقا وقتمون تمام شد ها؟ جلسه یا جانم وقت تمام شد درسته؟ 48 دقیقه است به ساعت من. آره خب فردا ادامه میدیم. پس فقط من میخواستم به این نقطه فردا شهادته که دیگه تعطیله برای پس فردا باشه. پس فردا عنایت بفرمایید دوستان، عنایت بفرمایید، من میتونم بیام از جانب من مشکل نیست، اما چون دیگه تعطیله تعطیل باشه. فقط نکته ای که دارم اینه، خواهش میکنم دقت کنید، من فعلا میخوام شهریه این کتابه رو بگیریم، نوکر این استدلالی، ایشون میخواد بگه مدعای ایشون اینه اون چیزی رو که شما بهش میگید علم یه رتبه داره، اندکم دو رتبه نداره، اندکم و یه چیز دیگه که بهش بگید ثبوت، بعدم بهش بگید ثبوت اعتباری، ثبوت حقیقی، اعتباری ها دارن حقیقی ها ندارن چی نه نه همین همین که پیش ماست. حالا برای این که این اتفاق بیفته دو گام رو ما باید طی کنیم. گام اول علم چیست؟ مطلب ما بعد از این که این مطلب ما حل شد، گام دوم مد دلیل برای این که این یه رتبه داره همینی که اندناه. اگرم خواستید مطالعه کنید
نه میگم خودم میگم نرید مصالحه کنید بهتره فعلا. فعلا بذار این مطلب و ماهش جا بیفته بعدن ارجاع بدم. همون کاری که تو بدایه انجام میدادم شرطمون با دوستان این بود به اون شکلی بریم جلو. فعلا میگمش خودم بعد به عنوان شاهد میگم برید مصالحه کنید. که یه دفعه نرید مطالعه کنید لا الهش اونجا بشه الا اللهش نشه یه چی دیگه ای بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این فرمایش شما
دلش می‌خواد
بیان
دلش می‌خواد بیان چی دیگه همون هر شد
نشد.
اولش اومد فرمایش شما